ننشین در سخن که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، روایت تلاش.
ایرانیان باستان در زمینه داروهای قدیم و گیاهان دارویی صدها ماده شفابخش و غذایی می شناختند که هنوز هم بسیاری از آنها مورد استفاده قرار می گیرد، چرا که معتقد بودند برای هر بیماری حداقل یک گیاه شفابخش وجود دارد. شناخت خواص دارویی گیاهان از اهمیت خاصی در طب قدیم برخوردار بوده و پزشکان سرآمدی نظیر ابن سینا، محمد ابن زکریای رازی و دیگران می‌کوشیدند تا با شناخت و تجویز گیاهان دارویی به درمان بیماران بپردازند. اما طب قدیم جوابگوی نیازهای جامعه‌ای که همواره با بیماری‌های همه‌گیر دست و پنجه نرم می‌کرد نبود. از طرفی پیشرفت غرب در زمینه علوم پزشکی و تولید داروهای جدید لزوم اصلاحات پزشکی در کشور را ضروری ساخت. این اتفاق با تأسیس دارالفنون روی داد. با تأسیس دارالفنون فصل تازه‌ای از فراگیری طب و داروسازی نوین در کشور آغاز شد. بیماری‌های جدید و کنترل اون توسط جوامع مختلف پیشرفت علم داروسازی رو به دنبال داشت، به طوری که از حب و جوشانده به چرخه صنعتی تولید دارو رسیدیم و امروزه علم فراتر رفته و داروهای زیستی با استفاده از سلول‌های با تکنولوژی DNA یا نو ترکیب تولید می‌شود. دکتر محمد مدنی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی:
در حوزه بیوتک، خب این فعالیتی که شروع شده کار یک سال و دو سال اخیر نیست، این حدود یک سابقه 25 ساله تو کشور داره. 25 سال پیش این ریل گذاری شده تو کشور که ما تو حوزه بیوتک وارد بشیم و حاصل این 25 سال تلاش و حمایت‌ها و ورود استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش خصوصی به این صورت در اومده که ما امروز تو قاره آسیا از نظر توانمندی تولید رتبه اول داریم به خاطر تنوع تولیداتی که تو این حوزه وجود داره و از نظر توانمندی تکنولوژی رتبه سوم داریم. از زمانی که حتی ما وارد این تولید این داروها شدیم تا به امروز شما نمی‌بینی که شکایتی باشه که داروهای بایوتکنولوژی که در واقع محصولات بیوتکنولوژی پزشکی هستش کمبود باشه یا مشکلی باشه. همیشه این داروها وجود داشته، با اینکه هایتک هست و کار زیادی می‌بره برای تولید، ولی هیچ موقع ما کمبود اینا نداشتیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما زیرساخت اینا رو ایجاد کردیم و دانش فنی رو در واقع تو کشور توسعه دادیم، زیرساختاشو و آموزش دادیم نیرو و پرسنلو. اینی که امروز میتونیم به عنوان یک قدرت تو حوزه بیوتکنولوژی خودونو مطرح بکنیم.
قالب داروهای زیستی پروتئین هایی هستند که توسط سلول های میزبان تولید می شوند. سلول های حیوانی و میکروبی برای تولید یک محصول دارویی زیستی به عنوان سلول میزبان مورد استفاده قرار می گیرد. دکتر مصطفی قانعی، رئیس ستاد توسعه زیست فناوری:
از لحاظ تولید دارو، با تولید 28 دارو رتبه ما سوم فناوری آسیا رو داریم، ولی از لحاظ تعداد داروی بیوسیمیلار اولیم در آسیا. نکته‌ای که وجود داره این هست که حاضریم در شرایط فعلی با سفرهایی که به کشورها داشتیم میبینیم که حاضرن از بیوتک ایران استفاده کنن برای اینکه هزینه هاشون رو کم کنن. هیچ جای دنیا شما سراغ ندارید که بیوتک و فناوری به کسی داده باشن، ولی ایران تنها کشوریه که حاضر هم انتقال محصول بده و هم فناوری، و این جذابیت ایران رو بالا برده در دنیا، و این یه شاهد مثال جدیه که ایران صاحب فناوریه. بنابراین این درخشش ایران تو بیوتکنولوژی مثال زدنیه بین همه فناوری ها، و نشانش هم حضور خارجی ها تو ایران برای کسب این فناوری برای کشور خودشون است.
ایران در زمینه تولید داروهای زیستی یا بیوتکنولوژی جزو کشورهای پیشرو در آسیا و جهان است. دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
واقعیت اینه که بسیار از مشکلات کشور با در واقع توسعه بیوتکنولوژی تو کشور حل میشه. دارو واقعا استثنائیه. الان چیز بیش از 2 میلیارد دلار صرف جویی ارزی شرکت های بیوتک هست تو کشور، و تازه 2 میلیارد دلار من فکر کنم اگر ما یه مقدار دست کم بگیریم خزیاد، ولی شدید در حال توسعه است. تو حوزه بیوتکنولوژی فکر میکنم الان دیگه رسیده به بیش از 30 نوع دارو، ولی من میدونم که ده ها دارو هم توی در واقع پایپلاین تولید هست.
داروهای بیوتکنولوژی در درمان هدفمند هستند و به خوبی می توانند در پیشگیری و درمان بیماری های نادر و متابولیکی استفاده شوند. دکتر جاله برشوساز، متخصص داروسازی، استاد تمام فارماسیوتیکس، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و جزو پژوهشگران برتر دنیا:
اینجا نب دارای اچ ایندکس 50 و بیش از 9100 سایتیشن در مورد مقالات خودم هستم. زمینه اصلی تحقیقاتی من دارورسانی هدفمند هست که به خصوص برای داروهای مختلف با عوارض جانبی بالا که باعث ایجاد سمیت در حالت معمول میشن و بیمار رو با عوارض جانبی شدید مواجه میکنند قرار گرفته. در این روش دارورسانی کمترین عوارض جانبی در بیمار ایجاد میشه و دارو به صورت هدفمند به قسمت خاصی از بدن هدایت میشه، به خصوص داروهای ضد سرطان، داروهایی که برای درمان بیماری‌های التهابی از قبیل بیماری آرتریت روماتوئید و بیماری مالتیپل اسکلروز مورد استفاده دارند، به خوبی میتونن با استفاده از سامانه‌های دارورسانی هدفمند به قسمت‌های خاص از بدن که نیاز به اثر درمانی اونها هست هدایت بشن، در حالی که عوارض جانبی این داروها رو در ارگان‌های دیگر بدن به حداقل برسونیم.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خانها گستردند. از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هر چه دارند حاصل نیکومرامی و خوشفرجامی و امیدشان است. اکنون همپای جهان، همردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دل سوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیدند.
مبلمان ایپکیولی اشرفی، تولید کننده انواع مبل‌های راحتی و کلاسیک با کیفیت عالی و طرح‌های بروز، تولید انواع سرویس خواب، تشک در طرح و رنگ‌های متنوع. نشانی کارخانه خوی شهرک صنعتی. تلفن کارخانه 044-3652-3699. مبلمان ایپکیولی.
دست تو دست همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویت پول، ویت پول.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و حالا مجموعه متنوع و بی‌نظیر در سرای بزرگ لوازم خانگی. خریدی بدون دغدغه، همراه با ضمانت کیفیت و قیمت، پرداخت اقساطی بدون ضامن و همچنین ارسال رایگان به سرتاسر ایران.
قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
Yes. شامگاه آدینتون بخیر باشه هموطنان عزیز ارجمند، همراهان رادیو سلامت. ادامه برنامه های امشب رو پی میگیریم با تقدیم بازپخش با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم. به نام خدای بزرگ و مهربان. دوستان سلام، به برنامه با هم حرف بزنیم خوش آمدید. فرقی نمی کنه کی باشیم، کجا باشیم و چند سالمون باشه، ما آدم ها توی هر سن و سالی، تو هر مکانی، تو هر حال و هوایی به نور امید در دلمون نیاز داریم. اما چرا بعضی از ما آدم ها همیشه ناامیدیم و بعضی ها همیشه امیدوار؟ متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. برنامه‌ای که از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. من میترا بهرامی هستم، با افتخار میزبان شما در این برنامه. یه روز یه جایی خوندم که سردترین روزهای زندگی رو هم میشه با گرمای امیدواری پشت سر گذاشت. اما سوال اینه که چطور؟ متشکرم که همراه ما هستید. امروز در مورد امید با هم صحبت میکنیم، آدم های امیدوار و آدم های ناامید. شما هم به ما بگید جز کدوم دسته از آدم ها هستید. اگه دوست داشتید دلیلش رو هم به ما بگید. سرکار خانم دکتر ندا رفیعی تاری، روانشناس شناختی و کاردرمانگر، مهمان خوب ما هستن. سلام بر شما خانم دکتر، بسیار خوش آمدید.
سلامت باشین. با نام و یاد خدا و عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان گرامیتون.
بسیار متشکرم بابت حضورتون. میخوایم در مورد امیدواری و ناامیدی صحبت کنیم. بنابراین دلم خواهد یه تعریف علمی از امید داشته باشیم. اصلا امیدواری یعنی چی؟
امیدواری از ذهن آدمی سرچشمه میگیره، یعنی یه مؤلفه شناختی محسوب میشه. یعنی باور به این که شما تحت هر شرایطی به هدفت میرسی، یعنی این که امیدواری که تمام مشکلات مسیر رو پیدا کنی و با اراده و اختیار کافی میتونی راه رسیدن به اون، یعنی حل مسئله مناسب رو پیدا کنی و بدون با کمترین افسردگی و اضطراب اون مسیر رو هموار کنی و بتونی به هدف قایید برسی. این تعریفی هستش از امیدواری که میتونه با رضایت از زندگی فرد رابطه مثبتی داشته باشه.
و اگر اینها نباشن ما آدم ناامیدی هستیم.
که میتونه چند تا مؤلفه داشته باشه امیدواری. میتونه مؤلفه شناختی داشته باشه، مؤلفه حرکتی و هیجانی. مؤلفه شناختیش در گروه حل مسئله فرد، یعنی شما باید حل مسئله خوبی داشته باشی که بتونی آدم امیدواری بشی. باید ظرفیت شناختی خودت رو برای رسیدن به هدف داشته باشی که مؤلفه حرکتی میشه، یعنی شما به سمت اون هدف داری حرکت مناسب و مثبتی رو انجام میدی. باید کنترل هیجانی مناسب داشته باشی. اگر فرد افسرده باشه یا ناراحتی داشته باشه قطعا امیدی برای ادامه مسیرش نخواهد داشت و این مؤلفه هستن که حالا میتونن توی تعریف امیدواری بگنجن.
بله.
و شکل گیری امیدواری که توی باورهای فرد تو دوران کودکی ریشه داره.
متشکرم. در مورد این صحبت میکنیم، اما بعضی وقتا هست ما امیدواری رو با خوشخیالی اشتباه میگیریم. در مورد این صحبت بکنیم، تفاوت دارن با هم؟
بله، هم بین خوشبینی و حالا امیدواری و حالا خوشخیالی، حالا فرمودین خیال پردازی، خیلی تفاوت‌های چشمگیری هست. شما اگر خوشبینی خیلی زیاد از حد داشته باشی بدون اینکه امکانات رو در نظر بگیری، بدون در نظر گرفتن توانمندی‌هات و بدون در نظر گرفتن نقشه راه مناسب و بدون هیچ حرکتی، همون سه تا مؤلفه‌ای که عرض کردم خدمتتون، اگر در کنار هم نباشن و شما فقط یک آرمانی رو در ذهن تداعی کنی و فقط خیال کنی که به اون قراره برسی و هیچ حرکتی نکنی، هیچ انتظاری، هیچ توقعی از خود نداشته باشی برای حرکت تو مسیر، خب این میشه خیال پردازی فرد که خب خیلی با امیدواری تناقض داره.
یکی از موضوعاتی هم که در مورد امید توی تعریف شما هم بود اینه که ما یک هدفی داریم و در مسیرش حرکت میکنیم، در حقیقت هدف رو مشخص میکنیم، دنبال راه های رسیدن بهش هستیم و در اون زمینه تلاش میکنیم. توی خوشبینی به نظر میاد تمرکزی بر هدف وجود نداره، ما نسبت به همه چیز میتونیم یا خوشبین یا بدبین باشیم، درسته؟
دقیقاً. شما خوشبینی یکی از ویژگی سرشتی تو افراده. شما اگر نگاه خوشبینانه، اینها دو تا مؤلفه متفاوته. امیدواری مؤلفه احساسی شناختیه
و متمرکز.
دقیقاً. و خوشبینی مؤلفه‌ای هستش که بر اساس بینش فرد ایجاد میشه. یعنی شما تو موقعیت‌های مختلف وقتی مثلا بحرانی رو پشت سر نداشته باشی یا مثلا این باورت به این میشه که حالا نگاه خوشبینانه به مسائل پیدا کنی و یه الگوی تفکر عمدی و اختیاری هستش. تفاوتش با امیدواری در اینه.
بسیار از شما متشکرم. مؤلفه هم اشاره داشتید، ما از یک بود شناختی، از بود حرکتی و بود هیجانی به موضوع امیدواری نگاه میکنیم. اما در پایان صحبتتون به این اشاره کردید که ما از نوزادی امید رو به دست میاریم یا شکل میگیره در ما، درسته؟ چگونه این اتفاق میفته؟
شما وقتی که کودک متولد میشه، اگر نیازهاش به موقع تامین بشه، خب این نگاه خوشبینانه‌ای به دنیا داره، یعنی یک دلبستگی ایمن تو کودک شکل میگیره و بر اساس اون خوشبینی ایجاد میشه. و وقتی این نیازها تامین میشه، حالا کودک وارد سال دوم زندگی میشه و حالا بازی‌های مختلف، شما وقتی با کودک وارد بازی میشی، اول بازی‌ها به صورت مجزا انفرادی، بعد بازی ها موازی میشه، بعد به صورت اشتراکی هستش. تو بازی های موازی کودک یاد میگیره که هدف داشته باشه، یعنی هدف گذاری برای اون بازی و ایجاد هدف و اینا مطرح میشه و کلن طرحواره ها تو دوران کودکی بسته میشه که شما رو میتونه یه آدم امیدواری بکنه یا یه آدم ناامیدی. و بعد توی 3 تا 6 سالگی بحث زبان مطرح میشه، بیان گفتاری. شما بیان گفتاری مناسبی رو اگر یاد نگیری، طبعا روی باورها دست در میذاره، طبعا روی سیستم شناختی دست در میذاره. اینا خیلی مسائلیه که بعد نقشه ذهنی به شما میده. وقتی شما بر اساس گفتار درستی رفتار کنید، و کودک یکی از معیارهای مهم اینه که کودک از والدینش نقش پذیری میگیره، یعنی الگو میگیره از والدینش. اگر پدر مادر به عنوان یه الگوی امیدوار و امیدوارانه عمل کنن، توی سختی ها راهکار مناسب رو در اختیار کودک قرار بدن، با توجه به توانمندی های کودک خواسته هایی رو ازش داشته باشن، این میتونه امیدوار باشه که به هدفش برسه. مثال دوچرخه سواری رو من به ذهنم رسید الان که مطرح کنم. شما وقتی امید داشته باشی که روی این دوچرخ میتونی سوار بشی، به هر عنوانی هست میخوای که سوار این دوچرخه بشی و اون رو برونی، حالا 10 بار زمین میخوری، 20 بار زمین، ولی چون یه هدف قایی داری و اون رسیدن به این هدفه، براش تلاش میکنی و از هیچ تلاشی فروگذار نیستی. این میتونه حالا منشأ امیدواری و اینا بود که
در حقیقت ما دو همون مثال دوچرخه که شما فرمودید دیدیم که میشه.
بله دقیقاً، چون شما نتیجه کار رو در افراد دیگه دیدین، یه حلقه اجتماعی مطرح میشه تو اینجا. شما بر اساس نگاهی که به دیگران داری و میبینی یه مسیری رو رفتن و به موفقیت رسیدن، این برای شما میشه آغاز، یعنی آغاز یه مسیری که تا حالا تجربه نکردی، که تو این مسیر شما میتونی از افرادی که صاحب فن هستن استفاده کنی برای اینکه اون نقشه راهت رو روشن‌تر ترسیم کنی. اینا میتونه کمک کننده باشه.
این نقشه راه رو بهش اشاره کردیم که نکته مهمی در بحث امیدواری است. اون راهبردهایی که ما در مرحله دوم داریم دنبالش میگردیم، غیر از اون هدفی که مشخص میکنیم و راهنماهایی که انتخاب میکنیم، هم به ما کمک میکنه. درسته؟
بله.
که این بحث امید رو از دست ندیم، یعنی یه جایی احساس نکنیم که متوقف شده،
چون شما میبینی خیلی راههایی هستش که دیگران نرفتن و آدمایی که مقدار ریسک پذیر بالاتری دارن معمولا اون راهها رو میرن و حالا دیگه به نتیجه اون کار زیاد فکر نمی کنن. اون مسیری که مسیر انتخاب کردن برای اون اصرار می ورزن، برای همین به توفیق می رسن.
بسیار شما متشکرم. سرکار خانم دکتر ندا رفیعی تاری، روانشناس شناختی و کاردرمانگر، همراه خوب ما در برنامه امروز با هم حرف بزنیم هستند.
با هم حرف بزنیم.
نویسنده برنامه‌مون سرکار خانم شریفی معتقدن که امید مثل یک نیروی محرک میمونه، نیرویی که باعث میشه آدم تلاش کنه، از سختی ها بگذره، تو بالا و پایین جاده زندگی کم نیاره و پیش بره. نمیدونم نظر شما در مورد امید چیه؟
من نه به بچه، نه به زندگی، نه به شوهر، نه به شب و روز، به هیچ امید ندارم. فقط میخوام همش بخوابم، همش گریه کنم. نمیدونم مشکلم چیشیه. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون.
سلام، نیمروزتون بخیر و خوبی و سلامتی. آرزوی سلامتی و توفیق و یک دنیا توکل و امید و طلب خیر خوب دارم از مدیر محترم برنامه عوامل عزیز و شنوندگان خوب و نازنین برنامه با هم حرف بزنیم. من با آینده خیلی امیدوارم. این کار رو از خدای بزرگ و مهربون داریم که بالاخره سختی ها تموم میشه، آسایش هم در پیشه. با کمال تشکر.